گرامی، خیلی خوش آمدی.
سلام به تو سعید افشار عزیز و سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز.
خب حالا آتش بس و جنگ روکش کرد و الان ما وارد چه دوره شدیم؟ مهمترین مسائلی که پیش روی فعالان سیاسی، نیروهای سیاسی قرار میگیره چی هست؟ یک درنگی بکنیم بر این جنگ 12 روزه ایران اسرائیل. اگر بخوایی چند جنبه رو بگی، محورهایی رو درنگی بکنی برای این جنگ 12 روزه، چه مسائلی از نظر تو مهمه و خوبه که ما بهش توجه بکنیم؟
واقعیت اینه که این جنگ ادامه سیاستیه که دوتا رژیم آپارتاید مذهبی ایران و اسرائیل علیه همدیگه داشتن، سالیان سال علیه همدیگه به کار بردن. از بدو موجودیت اسرائیل که خب به هر حال آپارتاید مذهبی و قومی علیه فلسطینیان در منطقه اشغالی وجود داشت، ایران هم که از بدو موجودیتش آپارتاید جنسی، قومی، مذهبی و نقض آزادی ها و سرکوب ها همیشه وجود داشت و این علیه همدیگه هم در واقع تصادم پیدا کرد و گره خورد. علت پایه‌ای اینه، هرچند در دوره‌ای که ما با زوال هژمونی جهانی آمریکا روبرو میشیم، میبینیم که نیروهای منطقی، کشورهای منطقی برای شکل دادن به یک خاورمیانه جدید با هم وارد کناکش میشن، وارد درگیری میشن. اسرائیل از یه طرف، ایران از یه طرف، به ویژه ترکیه، چون ترکیه تو این بحث ها غایبه، ولی ترکیه خیلی مهمه و حتی بخشی از ترک ها به ویژه مثلا دولت باخچلی مثلا از قرن آینده به عنوان قرن ترک یاد کرده. یعنی همه اینا تو این منطقه مطرح است و زیادی خواهی ها، عروج این نیروها، این کشورها برای شکل دادن به خاورمیانه جدید مطرح بوده. خب این همونجور که اشاره کردم بر بنیاد دو تا آپارتاید در واقع مذهبی، دو تا دولت ارتجایی، یه جنگ ارتجایی که جنگ مردمان نه یهود، نه مردمان اسرائیل، نه مردمان ایران وجود آورده. مسائلی که باعث این جنگ شده هنوز با وجودی که آتش بس شده پایان پیدا نکرده. دولت اسرائیل میخواد خاورمیانه جدید رو بر مبنای یک اسرائیل بسیار قدرتمند در منطقه به وجود بیاره. بس فقط بحث ایران نیست، الان هنوز بحث ایران تمام نشده و در عین انجامه بحث ترکیه پیش اومده تو سیاست‌های در واقع اسرائیل که ما باید با ترکیه وضعمون رو روشن کنیم. اون کمیسیونی که تشکیل شده بود توسط نتانیاهو با رئیس اطلاعات سابق در واقع موساد، جنبندش اینه که در میان مدت یا در بلند مدت ما باید با ترکیه بجنگیم، حتما خواهیم جنگید. به ترکیه هم ازم یعنی شما اگه به مطبوعات ترکیه رجوع کنید، به سخنرانی های هاکان فیدان وزیر خارجه و خود اردوغان رجوع کنید، میبینید که حراس از این که جنگ آینده چه خواهد بود و دارن خودشون ازم یعنی برای جنگ آینده آماده میکنن به چشم میخوره و دیده میشه. پس بنابراین تغییر بافت و ساخت خاورمیانه جدید مورد نظر همه این قدرت های منطقی، برای اینکه آمریکا و قدرت‌های دیگه تقریبا فرعی شده این منطقه براشون، که این دلایل متفاوت داره و به همین لحاظ هم آمریکا اگه تو اهداف جنگ نگاه کنیم تمایلی به این نداشته که جنگ رو شروع کنه. بیشتر در تمامی این دوران‌های اخیر از دوری اوباما به این بر میشه با قاطعیت این رو اشاره کرد، تمایل به تغییر سیاست‌های رژیم بوده و این جنگ میشه گفت یه استثنایی بر این روند این سیاست های پایی است که آمریکا تا حالا داشته و تو آتش بس هم در واقع به نوعی ما این سیاست رو از جانب ترامپ میبینیم که میخواد هرچی سریعتر خودش رو از این جنگ خلاص کنه و هرچی کوتاه‌تر باشه این جنگ، دستاورداش بیشتر باشه، ولی با همون اهدافی که میخواد در واقع دست پیدا کنه. خب همونجوری که تو اشاره کردی در مورد آتش بس هم کوتاه میخوایم بگم، وگرنه خوب باید خیلی وسیع‌تر توضیح داد اینا. واقعیت اینه که آتش بس شد به خاطر اینکه هر سه تا جریان درگیر در جنگ مشکلاتی داشتن، هرچند پیروزی‌های اساسی مال آمریکاست، مال اسرائیل و ما با یک ایران ضعیف شده و شکست یافته در واقع روبرو هستیم، منتها اونها محدودیت‌هایی دارن. محدودیت‌های آمریکا همین که اشاره کردم که اصلا استراتژی آمریکا برای ژئوپلیتیک جهان اصلا دیگه خاورمیانه نیست، فرع این بر این استراتژی چینه، هماورد‌خواهی با چینه. و به همین لحاظه که اون جنبش مگا میک آمریکا گریت اگین از همینجا میاد و اختلافات درون هیئت حاکمه آمریکا هم از همینجا است، چون اونا میگن آقا این اصلا پارازیت برای اون استراتژی که ما داریم و ما با این مشکلاتی که خودمون داریم، با این بویه دفاعی، با این بویه اقتصادی اجتماعی که در آمریکا وجود داره، مسئله مهاجرین و بسیاری مسائل دیگه، ما به خود آمریکا بپردازیم و فاصله بگیریم از جنگ ها و بتونیم تو اقیانوس آرام و مسئله چین رو در واقع مدیریت بکنیم. و همین لازم هست که ما ببینیم در هیئت حاکمه آمریکا صداهای ناساز به وجود میاد، نه فقط از دموکرات ها بلکه از خود جمهوری خواهان، به بخش راست جمهوری خواهان و ایدولوگ اصلیشون استیو بنن در واقع میاد معترض میشه و میگه که این سیاست سیاست درست نیست و غلطه. و حتی پای استیزا هم از طرف دیگه ترامپ وارد میشه، یعنی اون رو متهم میکنن که او اهدافی خارج از قوانین اساسی آمریکا ترک کرده و خواهان استیزاش هم شده. پس آمریکا در واقع خیلی سریع مایل بود که فاصله بگیره، به خاطر اینکه تر استراتژیکش هم این نبود و تمامی این سالا چه با دولت دموکرات ها چه با دولت در واقع جمهوری خواهان این سیاست پیش نمی رفته، یعنی نمیخواستن که در منطقه خاورمیانه مجددا جنگی مثل عراق، جنگی مثل افغانستان داشته باشن و با اون فضاحت هم در واقع مجبور بشن از اونجا خارج بشن. در مورد اسرائیل هم خوب کاپاسیتیت و توان دفاعی اسرائیل هم در واقع محدود شده بود، چون اگه نگاه کنید در اواخر جنگ 12 روزه دیگه موشک‌های ایران معمولا اصابت میکرد و خسارات خیلی شدیدی وارد میکرد، به خاطر اینکه اون موشک‌های گنبد آهنی و حتی پاتریوت محدود شده بود، کم شده بود. و به اضافه اینکه مخارج جنگ هم به طور وسیع ارزیابی میکنن که روزی 1 میلیارد دلار مخارج این جنگ، و این جنگ اسرائیل که نمیتونه بده، باز میره رو دوش آمریکا. و همین راز است که از یه چند روزی که از جنگ گذشته بود این شعار در تل آویو در واقع نصب میشه که پرزیدنت ترامپ فینیش یور جاب، یعنی بیا تو تمام کن، یعنی دیگه اسرائیل نمیتونه تمام کنه با این شکل و شیوه و روش، با توجه به فاصله که بین اسرائیل و ایران وجود داره و نیروی زمینی اسرائیل هم نمیتونه مداخله بکنه. اسرائیل هم محدودیت هایی داشت برای این قضیه، یعنی به همین لحاظ ضمنی که اهدافش فراتر از آمریکا بود و تفاوت میکرد، خواستهاش هم با خواسته های آمریکا متفاوت بود که ما تو این جنگ و در شعارها و در اهدافمون دیدیم، این نشون دهنده بود که اونام مایل هستن که فاصله بگیرن. ایران هم که مشخص بود از روز اول گفت که اگر اسرائیل قطع کنه، آمریکا قطع کنه، ما قطع میکنه، به خاطر اینکه توان دفاعی، توان اجتماعی، توان اقتصادی در واقع ایران در نقطه ضعف شدید بود. و این بعد از به ویژه شکست هایی که در یک سال نیم اخیر، در دو سالی اخیر در خود فلسطین، در لبنان، در سوریه متحمل شده بود ایران، نیروهای نیابتیشون و در واقع عمق استراتژیکی که رژیم میگفت که اگه اونجا ما نجنگیم باید در تهران بجنگیم، در تهران مجبور شد بجنگه، اونجا شکستش خورده بود دیگه و اونقدر ضعیف شده بود که نمیتونست. و این به ویژه با توجه به بحران‌های خیلی وسیع، ابر بحران‌های وسیعی که در خود ایران وجود داشت، به چشم میخورد که ایران از درون جبهه داخل هم توسط مردم، کارگران، زحمتکشان، زنان مورد تعرض قرار گرفته بود و ضعیف شده بود. در واقع یه نعمتی بود، هر کدوم بهش آویزان شدن تا به سیاستشون دست پیدا کنن. منتها این شکننده است، برای اینکه سوالایی که در مورد این جنگ وجود داشت هنوز پاسخ نگرفته، همین اون سوالات بازه، همین اون مسائل بازه، بنابراین ما با یک آتش‌بس شکننده رو بریم.
خب الان روی کرده دونالد ترامپ به عنوان بازیگر اصلی این ماجرا که به هر حال این آتش‌بس رو اون میل کردن بر اسرائیل، هم بر جمهوری اسلامی، بر اساس چرخش های نایانی که داشت. حالا خیلی ها خود رو به مسئله سیکولوژی خود ترامپ رو هم میپردازن، طبیعیه که اینا همه پشتش سیاسته، ربطی به روان شناختی و اینا نداره. ولی دوستی میگفت که دیگه کسی بر نمیاد، شاید فقط فروید و یونگ بتونن این رو معاینه روان شناختی بکنن.
خب اونا هم لازمه، البته اونا هم لازمه.
به هر حال حالا اینا هم هست این ماجرا. الان سیاست آمریکا چی هست؟ چگونه میخواد پیش ببره؟ تازه ترین خبری که منتشر شده اینه که ترامپ حتی بعد میگه که ما سری هفته آینده با ایران مذاکرات میکنیم، توافق دست پیدا میکنیم، ولی از اون ور عراقچی میگه که نه، ما همچین چیزی این بررسی میکنیم ولی ما قراری نذاشتیم. و برای زد و نقیز در میاد. پشت پرده این خبر هم البته باید با یک تفکر انتقادی به مجموعه این جریان خبری نگاه کرد، در هم جنگ هم بعد از جنگ آتش بس اینا، چون بازیگران صحنه هر کدوم اهداف غیر اهداف پنهانشون اهداف پنهانی هم دارن که از طریق همین مسائل پیش میبرن. این خبر اینه که آمریکایی‌ها گفتن که انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز آری، اما قانونسازی نه، و گویا جمهوری اسلامی موافقت کرده با این شرایط آمریکا. فکر میکنید برنامه آتی و سیاست ترامپ چگونه است و اساسا چقدر ظرفیت داره این رو به پیش ببره؟ میتونه نمیتونه؟
خب همون جوری که من تو بخش اول صحبتم کردن، طرح استراتژی که در واقع ترامپ یا در واقع سیاست هیئت حاکمه آمریکا اصلا رژیم چنج نبوده، دنبال این سیاست نیست و در این مدت هم اساسا روی هر چند اینجا اونجا یکی دو بار یه اشاره گذرا کرده، ولی همواره گفتن که ما نمیخوایم رژیم چنج کنیم، به خواهان در واقع تغییر سیاست های رژیم هستیم. این سیاست استراتژیکی بوده که از دوره اوباما بوده، ترامپ هم تو دوره خودش همین سیاست رو دنبال کرده تو اون 4 سالی که رئیس جمهور بوده، الان هم دنبال همین تر بوده و این جنگ 12 روزه رو باید یه گریز خیلی استثنایی بر این سیاست استراتژی که در واقع هیئت حاکمه آمریکا که ترامپ هم داره همون سیاست رو دنبال میکنه و حتی ایدئولوگای اصلیشون مثل استیو بنن هم همین رو دارن در واقع میگن و همین اختلاف رو حتی در این گریز استثنایی که وجود اومده دارن به ترامپ یادآور میشن، به اختلافات درون هیئت حاکمه آمریکا به ویژه در حزب جمهوری خواه همین نشون میده. اینا خواهان اینه که تا اونجایی که امکان داره ایران بغل نشینی وادار کنن و سیاستهایی رو بهش تحمیل کنن و بتونن برگردن به مسائل دیگه ای اساسی که دارن در رابطه با چین و اقیانوس آرام به نظاهین. پس بنابراین سیاست اساسی ترامپ اینه. به طور خاص تو همین گزارش هایی هم که هست همواره مثلا ترامپ گفته که ما در حال مذاکرین، این گزارشات جدیدی هم که اومده نشون دادن یعنی که تو حتی تو این فاصله جنگ هم اینا دارن مذاکره میکنن که توافقهایی رو مثلا با هم دیگه به یه نقطه برسونن. خب همینجور که تو گفتی یه بخشش برمیگرده به روانشناسی ترامپ که نمیشه خیلی قطعی روش حساب کرد، ولی حتی این روانشناسی و این زیگزاگ زدن ها و این حرفای ضد نقد ترامپ هم در مجموع در چارچوب این استراتژیه که او داره و داره حرکت میکنه و میخواد پیش ببره. یعنی تغییر رژیم ایران نیست، بلکه تغییر سیاست های رژیم جمهوری است. به خاطر اینکه مهمترین حرفی که زده گفته که ما دنبال هرج و مرج نیستیم. اونجایی که آتش بس رو اعلام کرد این کلمه رو صراحت گفت. این استراتژی که از دوره اوباما تا حالا هست، اینا نمیخوان عواقب در واقع یک جنگ فرسایشی بلند مدت نظیر عراق و افغانستان رو مجددا بپذیره، ظرفیتش ندارن، کاپاسیتیش ندارن، امکانش ندارن، توان نظامی مالی و اقتصادیش ندارن، به خاطر اینکه دارن جای دیگه باید خرج کنن اینو و نمیتونن. در واقع من همین الان هم اگه نگاه کنی ترامپ کاسه گلایی رو برداشته رفته تو منطقه خلیج فارس داره از همون پول جمع میکنه که میک امریکا گریت فرست رو در واقع انجام بده، اول آمریکا و هژمونی آمریکا، و این اون نقطه ایه که وجود داره. یعنی پشت پرده همه این مسائل به نظر من این استراتژی وجود داره، منتها فشار دارن میارن به یک جمهوری اسلامی ضعیف شده که خود جمهوری اسلامی میدونه که این رو به نقطه مینیمم برسونن. و این خاصای فقط ترامپ هم نیست، اروپا هم از یه جای دیگه داره فشار میاره. اروپا حتی گاهی در تفاوت با ترامپ داره سیاستای رو پیش میبره، به خاطر اینکه اونا دارای اهرم مکانیزم ماشه هستن و تا اکتبر فاصله است قرارداد پرجام، و حتی ماریا کالاس مسئول سیاست خارجی اروپا فقط به غنی‌سازی اشاره نکرده تو بحث خودش، گفته موشک ها، نیروهای نیابتی، یعنی فشار مسئله اوکراین مطرح است برای اونا و خیلی مسائل دیگه که ممکنه ترامپ مستقیما باش درگیر نباشه. بنابراین اگه بخوام کوتاه بگم اینه که حتما مذاکراتی پشت پرده است، حتما مسائلی است و تلاش برای اینه که به اون سوالایی که قبل از جنگ مطرح بوده دوباره پاسخ گفته بشه و ترامپ تلاش میکنه که این سوالا رو خیلی رادیکال تر نکنه. حتی گفته که ممکنه طولم بکشه، ممکنه ما اصلا زدیم داغون کردیم، در حالی که پنتاگون گزارش سریش اومده که آقا به این شکل هم نیست. البته وزارت خارجه ایران هم دو تا سیاست اول گفته، خیلی صدمه خورده، هماهنگ با این فکر که بتونه در واقع سازش پیش ببره. و یه گرایشی هم هست که میگه که نه، ما داریم میریم و تعلیق هم نمیپذیریم، خیلی موارد نظری. یعنی باید برگردیم اینکه در درون هیئت حاکمه ایران هم تفاوتهایی وجود
دقیقا
داره.
حالا میخوام به همین مسئله بپردازم. البته به این موضعگیری اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون راست و چپ و هر کدوم کجا وایساده بودن، اونم باید بپردازیم. خدا پیش از
درست.
اینکه بمون بپردازیم، معمولا توی دنیای ژورنالیسم خیلی تاکید میکنم این سوال رو میذارن: کی برنده شد، کی بازنده شد، بازندگان کی بودن؟ فکر نمیکنی که اساسا، خب مردم که بازنده اصلی این جنگن معلومه، ولی طرف های دیگه، یعنی آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، هر ستاشون در اینجا بازنده بودن، علارغم این که هر ستای اینها شیپور پیروزی می نوازن. مثلا آخرین فرازش به میدون اومدن خامنه ای، بیرون اومدن از مخفیگاهش و یک پیام تلویزیونی ضبط شده فرستادن، اونجا به نظر آمد یه مقدار هذیانگویی میکنه و بیشتر روی این مسئله که این توان هسته ما نابود نشده، اون ترامپ اغراق‌گویی میکنن. این رو چطوری ارزیابی میکنید؟ واکنش خامنه‌ای و تأثیرش بر مجموعه حکومت. چون در این حال اینم بگم که این جنگ، یعنی جامعه ایران و حکومت ایران، بعد از این جنگ دیگه مثل قبلش نخواهد بود.
کاملا درست. یعنی همین که الان اشاره کردی که ما با یه نقطه عطفی روبرو بودیم تو جامعه ایران، حداقل در مورد خودمون میتونیم اینو به صراحت بگیم، و اون با یک جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده تر روبرو هستیم. این تضعیف در واقع همونجور که اشاره کردیم توی 2 سال اخیر، 1 سال نیم اخیر، به ویژه بعد از 7 اکتبر و حمله جنایتکارانه حماس به اسرائیل خوب برجسته شده بود، چون در همه زمینه ها نیروی هلال شیعه تضعیف شد، ایران تضعیف شد، و از اون برم بحران های داخلی ایران رژیم رو تضعیف میکرد. خب نیاز به این هست که بتونن در واقع هیئت حاکمه رو دوره یک دست کنن، و نیاز به این هست که افکار عمومی مردم ایران رو در واقع به یه نوعی شستشو بدن، معماری کنن، مهندسی کنن که بگن ما پیروز شدیم. خب این در همه جبهه هم از ترامپ این دیده شده، با میخواست اون درگیری هایی که درون آمریکا هست رو به این شکل بپوشونه. حتی اخباری رو که پنتاگون تر کرده بود گفت دروغ، این شایعه است. و در مورد اسرائیل هم او میگفت که ما کاملا پیروز شدیم و همه اهدافمون رسیدیم، همه غنی سازی ها رو که الان بس بشه که کاملا نابود نشده نابود کردیم، موشک ها رو نابود کردیم، در حالی که داشت در آخرین روز شدیدترین حملات موشکی و به ویژه موشک های هایپرسونیک به چند با کلاهک های چند منظوری ایران اصابت میکرد به اسرائیل، اونم میگفت که ما اصلا زدیم موشک ها رو نابود کردیم. خب خامنه ای دیگه فاجعه بود تو این وسط که حرفایی که زد که ما پیروز شدیم، ما حمله کردیم، پایگاه العدیده در واقع در قطر نابود کردیم. همه میدونن که ترامپ هم گفت اصلا به ما گفتن ساعت چند بزنیم خوبه، بعد تشکر کرده ازشون و همه رأی گیری شد. خب این نیازهای اجتماعی که دولت‌های در واقع بی پایه بیشتر بهش تکیه میکنن، و به ویژه دولت ایران که همین وضعیت داره، و فراموش نکنیم که درگیری ها در حین جنگ هم در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی گسترده شد. اون خبری که از تسنیم اومده بود، روزنامه وابسته به سپاه اومده بود که یه عده‌ای پس سازش با آمریکا رو ترک کردن و قرار یه مرجعی هم بره قم صحبت کنه که معلوم شد حسن روحانیه که رفته و با 3 تا از مراجع قم هم صحبت کرده، و اینکه ما باید عقب نشینی کنیم، ما باید پهنهای بدیم، این نشون دهنده اینه که در هیئت حاکمه خود جمهوری اسلامی هم حتی در حین جنگ و همین الان هم تفاوت وجود در موزیگیری ها در ادبیات گفتگویی که بین این نام وجود داره، عراقچی و پزشکیان یه جور صحبت میکنن، خامنه‌ای مجلس یه گونه دیگه صحبت میکنن، و این نشون دهنده اینه که سیاست های گوناگونی است. ولی معلوم شده که تا اینجا خط خارج از تبلیغات، خارج از گندگویی هایی که خامنه ای کرده که خنده داره، مزکه است، هم مزکه میکنن، حتی مردم عادی هم دیگه مزکه میکنن خریداری نداره، نشون دهنده اینه که اون تضاد فراگیره و تا اینجا به نظر میرسه که خط وزارت خارجه و پزشکیان و گرایش نزدیک به اصلاح پیش داره میره و پیشرفته در واقع و اون سیاست داره دنبال میشه.
ببین در درون حکومت کمتر بهش اشاره شده این اونور. جناهای مختلفی از جمهوری اسلامی اساسا پایش برای این گذاشته بود که نه شرقی نه غربی و بعدا تبدیل شد به جمهوری اسلامی. از هم اولش هم هیچ موقع نبوده که اصلا در جهان به هم پیوسته کنونی این شعار اولی نیست، بعد شد هم غربی هم شرقی. ولی به نظر میرسه در درون حکومت جناهای مختلفی هستن که هر کدوم میخوان به یک طرف بکشونن، یعنی یک جناح پرو غربیه، یک جناح روسوفیله به طرف بخصوص روسیه و اندازه چین. نبرد و چالش این دو جناح هم در درون حکومت هست. به نظر نمیاد که این وضعیت جاریه در درون حکومت، نبرد این دوتا جناح هم با هم.
خب این فقط در عرصه بین المللی نیست، بیشتر تابع سیاست های داخلی هست و این سیاست های داخلی یعنی نبرد قدرت، نبرد سیاست، کدوم سیاست در عرصه اجتماع، در عرصه اقتصاد و در عرصه در واقع دیپلماتیک و در عرصه منطقی باید پیش بره، یعنی اینا دو تا جهتگیری های متفاوت نشون میدن و در تمامی حتی من به نظر من در همین جنگ هم این خودش نشون میداد که این دو تا گرایش متفاوت عمل میکردن، ادبیات متفاوتی از استفاده کردن، گفتگوهای گوناگونی رو در واقع داشتن و اهداف متفاوتی هم در واقع نشان رفتن. خب همونجور که تو به درستی اشاره کردی، جناح اصلاح طلب یا جناح خواهان سازش با همه جهان، ارتباط با همه جهان، با غرب، با آمریکا، باز کردن سفارت ها، رابطه مستقیم با آمریکا و نزاهی ناس که از دوره رفسنجانی این شعار وجود داشته و جناح مقابل هم که میگن کاسبان تحریم در واقع به یک نوعی بهشون در واقع تحریم میکنن یا قاچاقچیان، برادران قاچاقچی، اونا دنبال این هستن که این خصومت ها ادامه پیدا کنن. هر کدوم از اینا منافعی دارن، یعنی بنگاه‌هایی دارن، شرکت‌هایی دارن، کارخانه‌هایی دارن، تراست‌هایی دارن، بنگاه‌های مالی دارن، بانک‌هایی دارن، حتی و دارن متناسب با این سیاست‌ها از اونجا در واقع استفاده به سود زیان‌هایی رو در واقع مرتکب میشن. و در مجموع البته هیئت حاکمه ایران به این جنبند رسیده که ناچاره که وارد تعامل با غرب، با آمریکا و اون گرایشی هست بشه که سازشایی رو تو این زمینه میخواد انجام بده. به نظر اینجوری
حالا فکر می‌کنید سرنوشت خامنه‌ای چی میشه؟ چون بالاخره این تحولات در همه رژیم‌های استبدادی اینجوری هست. گره خورده به اون مستبد اعظم.
خب واقعیت اینه که موقعیت خامنه‌ای تضعیف شده است. همین الان من فکر کنم توی هیئت حاکمه ایرانم خیلی برای خامنه‌ای تره خورد نکنن و به ویژه این حرکتی که در زمان جنگ توسط عده طبق گفته تسنیم سپاه پاسداران بحث سازش ترک کردن و روحانی رفته قم و اون دیدار رو انجام داده، نشون دهنده اینه که تر برای حداقل تضعیف قدرت خامنه‌ایه. این حداقله، اگه برکناریش مطرح، من فکر کنم حتی تر برکناریش هم مطرح باشه، تر استعفاش هم مطرح باشه، همه اینا احتمالاً تو هیئت حاکمه ایران برای اینکه بتونن بهتر تعامل کنن با غرب، بهتر سازش کنن، بهتر بتونن مدیریت کنن فضای کنونی رو وجود داره و این واقعیه. برای اینکه چقدر پیش بره این نمیشه در واقع توضیح داد، برمیگرده به اینکه چه مقداری تو نیرو وارد کنی، چه مقدار قدرت وارد کنی. به هر حال سیاست میکانیک نیروی، تا تو نتونی این قدرت رو در درون هیئت حاکمه وارد کنی این پیشه، ولی احتمالات زیادی وجود داره. اصلا ممکنه که حتی از علیه هر دو جناح در یک بخش نظامی اصلا عروج بکنه، کودتا بکنه، همه اینا رو سربنیست کنه، با آمریکا هم توافق کنه، با اروپا هم توافق کنه، شکل ظاهری به خودش بده، به این طرف یا به اون طرف معلوم نیست، کشیده بشه. همه اینا این معادلات ممکن پذیر، یعنی نمیشه هیچ چیزی رو بسته دید و زمینه‌های مادیش وجود داره، یعنی امکانش الان به ویژه بیشتر هم شده، قبلا هم وجود داشته. از دوره اصلاحات این بحث این که کودتایی میخوان نظامیان بکنن مطلب بوده، با دادن قدرت به اینا سعی کردن جلو مانع بشن، میگن قدرت در اختیارتون میذاره شما دیگه کودتان، ولی این پتانسیل این زمینه همیشه وجود داشته، الان گسترده‌تر شده و امکان بروز ممکن داشته باشه.
به هر حال گمانه‌زنی ها درباره گزینه های مختلف و سناریوهایی که ممکن اتفاق بیفته بسیار داغ در میان کارشناسان و تحلیلگران، هم در دنیا و هم در ایران در محافل خانوادگی مردمی که می‌نشینن دور هم صحبت می‌کنن.
درست.
خب خود رو جریان های سیاسی در ایران نسبت به این جنگ هر کدوم موازی رو اعلام کردن. اپوزیسیون راست که در رأسشون رضا پهلوی بود و سلطنت طلبان، یا لااقل بخش زیادی از سلطنت طلبان، با اون ادبیات بسیار سخیف اونها یک موضع‌گیری کردن، با اینکه قبلا در چهارچوب به اصطلاح وطن پرستی خودشون رو تعریف میکردن، عملا یک جوری سیاه لشکر یا سرباز دولت اسرائیل شدن. توی این مثلا این موضع گیری کردن در میان چپ ها و جریان لیبرال و ملیگرا. خب اونا هم موازه متفاوتی داشتن، ولی عموما یک مرزبندی میشیدن هم با حکومت هم با حمله اسرائیل. اینا رو چجوری دیدید و و تاثیر و پیامد این موزگی را، یعنی الان اینا هر کدوم امروز در نقشه سیاسی ایران کجا قرار میگیرن، چقدر قوی شدن چقدر ضعیف شدن؟
خب همونجور که به درستی تو اشاره کردی، سلطنت طلبا به نوعی پیاده نظام زمینی اسرائیل میخواستن بشن برای رژیم چنج، و نتانیاهو هم در واقع به طور ضمنی تو پیام‌هایی که برای مردم ایران میداد میگفت ما در این زمینه را آماده میکنیم که شما در واقع بتونید به ایران بزرگ دست پیدا کنید و دوستی ایران اسرائیل رو امان کنید، و این شعارهایی بود که رضا پهلوی میداد. در سفرش به اسرائیل هم تر شد، اونجا پروژه مشترک با هم گذاشتن. این نشوندنده این بود که جناح راست از جنگ، از صدماتی که به زن، کودک، به مادران ما، به فرزندان ما، به خواهران ما، به دوستان ما، به کسایی که ما با هم اونجا زندگی میکردیم، به انسانها در اونجا هیچ ارزشی براش قائل نیست، و این بیشتر در این جنگ روشن شد، چون این قبلا تو دوران سلطنت پهلوی روشن شده بود این قضیه که اینا به انسانیت، به آزادی ها، به منافع مردم ایران توجهی ندارن. در این جنگ به طور خاص، چون اینا همیشه اشاره میکردن که ما طرفدار تمامیت ارضی ایرانی، ما طرفدار گسترش ایرانی، ما طرفدار ناسیونالیسم ایران هستیم، ما مخالف هر کسی هستیم که به ایران حمله کنه، همه این شعارات دود شد رفت هوا. یعنی یکی از اون نکات پایه‌ای که همیشه راست افراطی تحت لوای سلطنت طلبا در واقع هماهنگ می‌کردن این شعارا بود. این عملا در این جنگ که بین سه دولت ارتجاعی ایران، آمریکا و اسرائیل در جریان بود و مردم در اون نقشی نداشتن، منفعتی نداشتن، به مورد تعرض قرار گرفتن، هم در اسرائیل هم در ایران کشته دادن، مشکلات به وجود اومد. فکر کنیم مثلا کودکانی که در این جنگ دارن بزرگ میشن، این تروما را تا ابد با خودشون دارن، و یک نیرویی که میگه من ملی هم، من وطن پرستم، من به شکوه مردم ایران، اصلا توجهی به هیچ کدوم از اینا نداره، به خاطر مساله در واقع قدرتی خودش و خانوادش و جریان ناسیونالیسم خودش. البته در همین جا هم یه بخش کوچیکی از سلطنت طلبا فاصله گرفتن از اینا و گفتن که این بر ضد منافع ملی، همون خطی رو که اردشیر زاهدی تو جنگ ایران عراق در واقع طرح می‌کرد به یه نوعی بیان کردن. منتها ما جناح راست دیگه‌ای هم داریم که رفتن پشت حکومت، ملی مذهبی‌ها، نواندیشان دینی تمام قد رفتن در دفاع از حکومت، و به حساب بخشی از چپ محور مقاومتی و تعداد معدودی از انگشت شمار در واقع از چپ ها با یه زوایای در واقع البته متفاوت تر نزدیک شدن. یعنی ناسیونالیسم رو تقویتش رو از یک طرف دیگه، همین سخنرانی خامنه‌ای هم خود دارن اشاره کردی، این شاید چندین بار گفته که ایران بزرگ، نه ایران اسلامی، حتی ایران بزرگ، تمدن بزرگ، باز زدن این قضیه و اون نیروهای ملی مذهبی و نواندیشان دینی که تا حالا خواهان تحول جمهوری اسلامی بودن تمام قد رفتن کنار جمهوری اسلامی واستادن و به دفاع در واقع از یک رژیم آدم کش سفاک در واقع پرداختن، به اینا ضایعاتی هست که وجود داشت تو این دوران و خوب اینا تو آگاهی مردم نقش داره، تو فاصله مردم از این نیروها نقش داره و کمک میکنه که صف خودشون رو شون. و به ویژه در این دوران چپ رادیکال، چپ انقلابی، نیروهای آزادی خواه، جمهوری خواه، پاسیفیستی هم بودن که علیه هر دوتا جناح یا جبهه در واقع ارتجای جنگ موضع گرفتن، از منافع مردم، از صلح دفاع کردن که این جای خوشبختی است و میتونه سرمایه مهمی باشه برای تحولات آینده ایران که ما میخوایم به سمتش بریم.
به نظر من بعد از جنبش زن زندگی آزادی که جامعه ایران رو اساسا زیر رو کرد و تاثیرات زیادی گذاشت در گستره های سیاسی و فرهنگی و ذهنی ایرانیان، اون خیلی مهمه که خب خیلی جمعیت بیشتری، شمار بیشتری از مردم ایران در مقابل این رژیم قرار گرفتن و نارضایتی خودشون رو اعلام کردن، خواستار برچیده شدن حکومت اسلامی برای حکومت دینی و ستمگر در ایران هستن. توضیح این براندازی و ترنگونی، این که دو نوع ترنگونی وجود داره، یکی مردم رو محورش قرار میده، یکی میخواد بشه پیاده نظام نیروی خارجی، این دشواره این در این شرایط توضیح دادن؟
فکر کنم که دشوار نباشه اتفاقا، چون مردم با گوشت و پوست و استخوانشون حس کردن که اگه قراره که کاپیتالیسیون بشه، اگه قراره که یک رژیم دیگه بیاد ما دیکته بکنه که ما چه بخوریم، چه بزنیم، چه رابطه‌ای داشته باشیم، چه اقتصادی داشته باشیم، چه سیاسی داشته باشیم، این که حق تعیین سرنوشت مردم ایران دوباره مثل سابق میشه. و مردم در تمامی این مبارزاتشون در طی این سالا، طبقه کارگر، زنان، جنبش‌های اجتماعی، مهمترین نکته‌ای که روش انگشت دارن اینه که خودشون بتونن تصمیم بگیرن در مورد سرنوشت خودشون. و اولین گامی که برای جمهوری اسلامی برداشتن، جمهوری اسلامی رو مانعی میدونن برای اینکه نمیتونن در مورد سرنوشتشون تصمیم بگیرن و نمیتونن اقدام بکنن و به همین لحاظه که آزادی هاشون محدود شده، تبعیض‌ها در همه جنبه ها گسترش پیدا کرده و تضادهای طبقاتی هم افزایش پیدا کرده. به همین لحاظ مبارزاتی رو سازماندهی کردن. و فراموش نکنیم یک هفته قبل از جنگ ما با یه اعتصاب گسترده کامیوندارا رو هستیم، سال گذشته با نزدیک به 3000 اعتصاب کارگری و بیش از نزدیک به 4000 حرکات کارگری به حساب اعتراضات توده‌ای و مردمی رو هستیم. مردم خواهان سرنگون کردن این رژیم شدن، فقط توازن قوا الان یا در واقع رسیدن به اون نقطه‌ای که این صورت پیدا کنه. مردم خودشون میتونن، دیدن که خودمون میتونیم این کار انجام بدیم و ارزیابی‌هایی هم که اومده از درون خود رژیم اومده، مثلا دو هفته قبل از جنبش ژینا یه ارزیابی از درون خود رژیم اومد که نزدیک به 83% مردم ایران این رژیم رو نمیخوان و آمادن که اقدام بکنن. در این شرایط مثلا یک رژیمی میاد مثل اسرائیل با همکاری سلطنت طلبان، میان اونا نوع معینی از ایران رو میخوان، ایرانی وابسته، ایرانی در واقع این که نتونه مردم به خواسته هاشون برسن، کارگران به زحمت کشن حاکم بشن به سرنوشتشون، سمت جامعه رو تغییر بدن، جامعه اقتصادش همینجور بمونه، سرمایه‌داری باقی بمونه، سرکوب باقی بمونه، اون یه چرخشی در حکومت رخ بده، فوکولیای سلطنت طلب یا لیبرال بیان به جای در واقع آخوندهای نعلین پوش و امامه به سر. این مورد انتظار مردم نیست. مردم در این جنگ هم این رو تا حدودی دیدن، هرچند زیر فشار شدید جنگ سخته، ولی این سختی در این حال آگاهی بخش برای مردم بوده که بتونن جبهه رو تا حدودی تشخیص بدن. نمیشه با قطعیت گفت که هنوز اونا همه اهرماشو از دست دادن، همه امکاناتشون، هنوز اونا امکانات زیادی دارن در سنت ایرانی، در واقع زمینگیر شدن این فکر در روح و جان مردم ایران که به هر حال سلطنت در قیاس با اون رژیم تفاوتایی میکنه و آلترناتیو هنوز به اون شکل موجود نیست، به ضعفایی رو هنوز چپ و نیروهای دیگه دارن، نتونستن یک بدیلی رو قوام بدن در جلوی مردم ایران بزنن. به همین لحاظ خطرات هنوز وجود داره و ما نباید نسبت
ولی
به این
به هر
خطرات
حال
هم بیاد.
آیا میشه نتیجه گیری کرد از این جنگ 12 روزه تا اینجا که اون سیاست رژیم چنج شکست خورده؟
با قطعیت نمیشه گفت، ولی به طور نسبی معلوم شده که فاصله گرفته شده از اون سیاست. و فراموش هم نکنیم که این سیاست، سیاست اصلی دولت آمریکا نبود، سیاست اسرائیل بود و اسرائیل تلاش کرد که آمریکا هم به این سیاست شو، همونجوری که تو عراق فراموش نکنیم دیگه، اسرائیل خواهان این بود که رژیم چنج بشه و رژیم چنج شد اونجا. و همون شکل با اون که اونجا بمب اتم از تو چیز دست از این داستانا، با این دروغ ها جامعه آمریکا هم و دولت آمریکا هم که خودش آماده بود به این سیاست به اون خط کشون. در اینجا این به طور قاطع پیش نرفت هنوز، ولی نمیشه گفت که این امکان اصلا نیست یا پیش نمیاد، چون تحولات همینجور که ما میبینیم نمیشه با قطعیت 100% توضیح. اساس در سیاست این قطعیت ها بی‌معناست، برای که بسیاری از مسائل رخ میده، رویداد، رخ داده، یعنی مجموعی از تحولات که نمیشه تو معادلات ریاضی 1 و 2 و 3 اینو بهش پاسخ داد. اونچنان پیچیده است، اونچنان فاکتورهای گوناگون رو هم سوار میشن و در یک نقطه به انفجار میرسن که قابل پیش بینی نیست، بیشتر حالت رخداد داره. اینکه ما با چنین رخدادی هم روبرو بشیم احتمالش ضعیفه، ولی نباید بگیم که بالکل منتفی شد. سیاست الان این نیست. سیاست ترامپ هم سخنانی که میگه و استراتژی از دوره اوباماشون هم این نیست، ولی ممکنه بهش کشیده بشن، در حالت استثنایی امکان پذیره.
معروفه که میگن دیپلماسی بنبست نداره، یعنی ممکنه یک علارغم این که به نظر میرسه خیلی طرف نظرم دورن، این رو علی ممکن پیدا بشه، همون قول معروف که دیپلماسی بنبست نداره. این گزاره اون تحولات در بالا رو برای ما توضیح میده، منتها الان آتش بس برار مبرمترین موضوع لحظه حاضر برای مردم، برای جریاناتی که خواستار گذر از جمهوری اسلامی هستن چی هست؟ در شرایط فعلی همین الان خوب خبرهای اومده از زندانیان سیاسی بعد از بمباران زندان اوین، اونجا رو منتقل کردن به زندان بزرگ تهران و بعد تلفوناشون قطع شده. همینجا نگرانی ها مدام اوج میگیره نسبت به وضعیت زندان سیاسی، شعارهایی داده میشه که زندان سیاسی را آزاد بکنید طور کلی. مدام رژیم علارغم این که توی تلویزیونش تا همین دوره ما دیدیم از اون پیام ظریف که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نمیکرد، با پاینده ایران شروع میکرد و با پاینده ایران سر تموم میکرد، در تلویزیون ایران موجیانش میگفتن دیگه مسئله آخوند غیر آخوند نیست، مسئله حجاب با حجاب بی حجاب نیست. این احساسات ملی‌گرایانه و همبستگی همه ایرانیان رو دامن میزد. حتی من یک کلیپ دیدم که از هموطنان عزیز بهایی‌ها صحبت میکرد، این بهایی‌هایی که از روز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی سرکوب میشدن و اینها. مهمترین موضوع لحظه حاضر به نظر تو چیست؟
خب همینجور که به درستی تو اشاره کردی، ما تو تحلیلمون اینه که این رژیم ضعیف شده و این واقعیه و ضعیف در ضعیفترین نقطه خودش از تاریخ موجودیتش قرار داره، ولی یه رژیم زخمیه، یه حیوان وحشی که زخمیه و میتونه تعرض بکنه به دور اطراف خودش و سرکوب ها رو تشدید بکنه. همین الان ما با دستگیری صدها نفر، 700 800 نفر که اعلام شده، ولی فکر کنم بیش از اینه و روز به روز هم داره گسترده میشه، به همه هم انگ جاسوسی به اسرائیل زدن و اونجا هم که تصمیمات قوه قضاییه هم اینه که این اعدامه و اون حاکم شر اهواز هم گفته حتی در ملای عام اعدام باید صورت بگیر. بنابراین خطراتی وجود داره، هرچند ارزیابی و منطق تحولات نشون میده که این رژیم در ضعیفترین نقطه خودشه، دیگه نمیتونه مثل سالهای 60 دهه 60 سرکوب بکنه، دیگه نمیتونه اقتدار خودشو مثل اون دوران در واقع تحکیم بکنه، یا از یک طرف جامعه زر بخوره و از یک طرف هم جامعه رو خاموش کنه و جامعه اعتراض نکنه و وارد تحولات اجتماعی سیاسی نشه. ولی ما نباید روی تحلیل بمونیم، روی منطق بمونیم، روی استدلال خودمون بمونیم، ما باید روی جان عزیزانمون فکر کنیم. اونا که در زندان هستن، اونا که در درون زندان مبارزه کردن، از زندان مبارزه کردن، از بیرون زندان مبارزه کردن. به خانواده هاشون فکر کنیم، شعار آزادی زندانیان سیاسی و فشار برای اینکه زندانیان سیاسی و همه زندانیان هست، چون بقیه هم معلول همین رژیم جمهوری اسلامی هستند دیگه. جمهوری اسلامی باعث شده که ما بیشترین زندانی در سطح جهان داشته باشیم، از مواد مخدر گرفته تا بسیاری از دیگه از آسیب‌های اجتماعی. ولی حلقه اول زندانی سیاسی، چون دهه 60 هم این نشون داد که رژیم اول سعی میکنه مخالفین سیاسی خودش رو در واقع سرکوب بکنه. خارج از این که ارزیابیمون این باشه که این رژیم ضعیف شده دیگه مثل 60 نمیتونه سرکوب بکنه، یا میگیم میتونه بکنه، وظیفه ما به لحاظ روز اینه که ما فشار بیاریم که زندانیان سیاسی مراقبت ازشون بشه، آزاد بشن، و جنبش دفاع از آزادی زندانیان سیاسی در خارج و در داخل. یعنی در زندان ها باید خانواده زندانیان، همه زندانیان، از زندانیان سیاسی و زندانیان عادی و در خارج هم همه فشارها وارد بشه که ما حتی یک نفر را هم نذاریم که این رژیم صفاک در واقع بکشه. و این مهمه، این به عنوان حلقه فوری در واقع مبارزاتی و خواستهای نیروهای مترقی انقلابی و آزادی خواست که باید بهش توجه بکنن. منتها واقعیت اینه که آتش بس شده، شکننده است، نه جنگ نسوله. یعنی ما به لحاظ خواستهای فوری دو تا خواسته است که همچنان تو دستور روزه. یعنی ما خواهان نه جنگ بشیم و برای صلح، این خواست اصلی دارن که نتیجهش دودش به چشم مردم ایران میشه. زنان، بچه ها، کودکان، اونایی که فقیرترن، اونایی که نمیتونن برن توی لاغا، قشلاغا، تو ویلاها و جاهای دیگه، و به ویژه فشارش تو جنبش های اجتماعی، تو جنبش طبقاتیه. یعنی این جنبش ها رو تو کما میبره، سکته توش ایجاد میکنه، نمیذاره فعالتر بیاد و وظایف خودش انجام بده. بنابراین اولین حلقه همچنان مسئله اینه که نه جنگ و شعار صلح، و دوم که در خدمت این قضیه است و یکی از شعارهای خواسته های کلیدی در واقع مردم ایران است، لغو غنی‌سازیه. ما غنی‌سازی نیاز نداریم. مثلا این صدها میلیارد دلار از جیب مردم، از کیسه مردم، از شکم مردم، از کار مردم زده شده به یک صنعتی که اصلا استفاده‌ای برای ما نداره، برای گسترش اسلام سیاسی نوع شیعه در واقع به خدمت گرفته شده استفاده شده. وگرنه اصلا ما به این انرژی نیاز نداریم اصلا. و همه جای جهان بحث برچیدن تو آلمان، برچیدن با وجودی که پیشرفته‌ترین راکتورهای سولامیز داشتن، در واقع برچیدن این هنیز دارن برمیشه، یه مقدارش برچیدن، یه مقدارم تو طول زمان در سوئیس تا 2050 دارن برمیشه. جای دیگه مسئله این تخم لغیه که محمد رضا پهلوی شروع کرد با ایجاد راکتور اتمی در بوشهر، و جمهوری اسلامی که قرینه اون است به همون شکل در واقع اینو دنبال کرده. مردم ایران این منافعی ندارن. لغو غنی سازی و تو شورای چپ، نیروهای آزادی خواه و مردم ایران، این اقتصاد سیاسی ناشی از غنی سازی به ضرر مردم ایران و در همه جانب برای مردم توضیح داده بشه، و ما باید این خواست رو بیاریم. این خواست، خواست مترقی، جزء برنامه اصلی چپ ها و نیروهای آزادی خواه و مترقی است، برخلاف راست افراطی که خودشون و ممرضای پهلوی جز بنیانگذاران این رکتورهای اصلی و نازن بین از همه جهات به ضرر مردم. این دومی. علاوه بر اون، ما در این وارد دورانی میشیم که به تدریج جنبش هایی که وجود داشتن، تشکل هایی که وجود داشتن، اعتراضاتی که وجود داشتن، باید خودشون رو کم کم پیدا کنن، دوباره این فاصله از جنگ رو طی بکنن و با شعارهایی که داشتن بیان وسط. این در واقع من فکر میکنم این مجموعی از شعارها به تناسب هر تشکلی، به تناسب هر مجموعی، به تناسب هر جنبشی مطرح میشه. از صلح، لغو غنی‌سازی، نان، کار، مسکن، آب، هوا، شادی، رفاه، زن، زندگی، آزادی، به تناسب ما باید این مجموعه رو در اشکال گوناگون، در اشکال رو پیدا بکنیم. و این فاعلینش وجود دارن، سوژه هاشون وجود دارن تو ایران هستن، و به خوبی تو این دوران از طریق کمیته های همبستگی خودشون رو نشون دادن. اینا همونا هستن، همونایی که این جنبش ها رو سازماندهی کردن، در همین جنبش های همبستگی مردم با هم دیگه، در همین کمیته هایی که کمک به پیرا کردن، به مریضا کردن، به بی خانمان ها کردن، به صدمه دیده ها از جنگ کردن. اینا همین هایی هستن که اقتصاد سازماندهی کردن، اینا همین هستن که به عنوان بازنشستگان اومدن، و اینا باید دوره مجموعا بیان و خواسته های مطالباتی رو تر بکنن و برن برای تدارک این که به سمت برانداختن این رژیم به صورت دموکراتیک، انقلابی و با گذار به سوسیالیسم پیش بریم.
متشکر خسرو آهنگر گرامی که وقت گذاشتین و براتون آرزوی بهترین ها و زیباترین ها رو دارم و
متشکرم
برای مردم ایران. متشکر از شما.
منم متشکرم از تو سعید عزیز که همیشه تلاش میکنی و با تشکر از شنوندگان و بینندگان عزیزی که وقت گذاشتن و به این مصاحبه گوش کردن.
متشکر. روزت بخیر.
روز خوش.
از ظلمت رمیده خبر میدهد سحر، شب رفت و با سپیده خبر میدهد سحر، از اختر شبان رمه شب رمید و رفت، از رفت با رمیده خبر میدهد سحر، زنگار خود جوشن شب را به نوش خند، از تیغ آب دیده خبر میدهد سحر، باز از حریق بیشه خاکسترین فلق، آتش به جان خریده خبر میدهد سحر، رمز و ناز و انجم و از رمز و راز شب، بس دیده و شنیده خبر میدهد سحر، بس شد شهید پرده شب ها شهاب ها، وان پرده ها دریده خبر میدهد سحر، آهان پرید رنگ که بود و چه شد کزو، رنگش سرخ پرید خبر میدهد سحر.